بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه راه روشن، برنامه‌ای که شب‌های چهارشنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. اولین بحث ما تعجیل در فرج آقا رو از خداوند متعال میخواییم و بعد انشاءالله در خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود. اللهم عجل ولی کل فرج. جناب ابوالقاسمی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام، خیلی متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلينا المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثباتت الأرض، والسلام ولنا صاحب الأسباب الزمان أرسلنا خدمة شما جميع غزباني.
عليكم السلام.
خدمة بين عزيزان عزيز و گران قدر شوی جانی حتی بلگیست. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت
خیلی من خدمت شما تسلیت عرض میکنم. مناسبتی که امشب هست، مناسبت وفات حضرت ام البنین باب الحوائج و همچنین خدمت بینندگان عزیز و این فاجعه بزرگ، و هم جای تبریک دار هم جای تسلیت، شهادت سردار عزیز اسلام، سردار عزیزمون در کشور سوریه جناب آقای سید رضی رحمت الله علیه و یاران ایشون رو هم خدمت شما تسلیت عرض کنم، هم خدمت بینندگان عزیز شیفتگان ولایت. خب عزیزان بیننده، برنامه راه روشن همونگونه که مستحضر هستید همواره در پی این است که بتونه وقت تاریکی های ظلمت های در ذهنمون پیش میاد، از همون شبهاتی که از برخی از کلیپ ها میکنه در فضای مجازی پخش بشه، منتشر بشه، و هدف ما کشف شبهات هست و انشاءالله روشن کردن راه با زحمتی که استاد گرامیمون جناب دکتر ابوالقاسمی زحمت میکشن و میان اینجا و ارائه میکنن. چند هفته ایست ما در مورد یک شخصی به نام اکبر نژاد صحبت هایی کرده در خصوص حکومت در عصر غیبت و این که اصلا آیا حکومت میشه برپا بشه یا نشه، و به خصوص که ایشون در مورد حکومت اسلامی ایران صحبت هایی کردن. چند هفته ای هست که در خدمت شما هستیم با این موضوع و جناب دکتر ابوالقاسمی زحمت کشیدن نکات این رو استخراج کرده و پاسخ میده. استاد در خدمت شما باشیم، اگر مبحثی هست ارائه بفرمایید، بعد انشاءالله کلیپ ها رو پخش کنیم و روی خود کلیپ ها صحبت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته‌ای که به صحبت های آیه اکبر نژاد پرداختیم، آمدیم گفتیمشون یک برنامه ضبط کرده چندین قسمت در مورد بحث حکومت اسلامی و راهکارهایی که یک حاکم باید مد نظرش قرار بده. خب عرض شد که مغالطه اصلی که ایشون انجام داده این است که مثل تمام کسانی که دنبال تحریف یک ماجرای درست هستند، یک قاعده کلی میگوید به جای اینکه موارد دقیق و جزئی که در روایات آمده و تطبیقش خیلی روشن اونها رو مطرح بکنه، قاعده کلی مطرح میکنه و اون قاعده کلی رو هر طور دلش بخواد تطبیق میده. خب آمدیم مواردی رو مطرح کردیم از اشکالاتی که در قسمت‌های اول تا چهارم بود، جلسه قبل بخشی از کلیپ‌های مربوط به قسمت پنجمش هم مطرح کردیم. اما نکته‌ای که در فرمایشاتشون هست، خب ایشون یه قاعده‌ای درست کرده به اسم قاعده نفی تنش و این قاعده نفی تنش رو حاکم بر کل رفتارها میدونه، که ما عرض کردیم قاعده نمیتونه حاکم بر همه رفتارها باشه. اتفاقا انبیا خیلی جاها تنشزا بودند، رفتارهاشون رفتار تنشزا بوده. ادعا کرده بود که انبیا هیچ وقت رفتارهاشون با حاکم در تعارض نبوده. آوردیم از قرآن و روایات که رفتارهای انبیا با حکام و با ملع در تعارض بوده، اتفاقا درگیری اصلی با اونها خیلی وقت‌ها بوده. و نکته‌ای که جلسه قبل مطرح کردیم، ایشون ادعا کرد که بله حضرت علی گفته من بیام سر کار خب یه سری مشکلاتی پیش میاد، نمیتونم درست اداره کنم، لذا اصلا نیام بهتره، گردن همون که اومد، یعنی چه نمی‌ذاریم یه نفر دیگه بیاد هر کاری خاص بکنه و من میتوانم بیام و حداقل 10% 15% بهتر از او، من نیام این چه استدلالیست؟ حتی این استدلال زمینی یکی از حرفهاییست که بعداً در قسمت بعدی خواهد زد که حالا به اون خواهیم رسید. اما یک مطلبی در قسمت پنجم مطرح کرده، کلیپ 5205 یا 5005، که این حرف درسته که ما باید سبک سنگین بکنیم. یعنی ایشون میاد یه قاعده ای رو مطرح میکنه که این قاعده مصداق درست داره، نمیگه این قاعده برای فلان جا درسته، قاعده رو همه جا تطبیق میکنه. کلیپ 205 دقیق این قاعده رو مطرح کرده. خب کلیپ رو هم ببینیم.
این کلیپ رو با هم ببینیم و برمیگردیم در خدمت شما جناب آقای ابوالقاسم خواهیم بود.
یه اصلی وجود داره، انسانی که دنبال هدفهای بزرگ هست اما عده و عدهش محدوده مجبور اولویت بندی بکنه. اگر تنشی هم بناسی ایجاد بشه، بذارید برای چیزهای تنش ایجاد بشه که اولویت‌های اول هستن، نه برای مسائل جزئی. او وقتی داره بیعت میگیره، یه عده‌ای هستن با علی بیعت نمی‌کنن تو روز روشن، رو در روش میسن. یکیش پسر عمره، آدمای شناخته شده ای هم با او بیعت نمی‌کنن. این خیلی معنای بدی داره. ولی علی با اونها اون رفتاری رو نمی‌کنه که خلفا با او کردن. یه راهش رو باز کنید، اینو بذارید برن. هیچ وقت اونها رو محدود نکرد، هیچ وقت سهمشون از بیت المال قطع نکرد.
خب جناب دکتر، این رو دیدیم با هم، شما بفرمایید.
ملاحظه فرمودید که ایشون میاد میگه وقتی که انسان قدرتش محدوده باید چیکار کنه؟ باید سبک سنگین بکنه. این سبک سنگین کردن یه بحثه، این که من مطلقا هر چیزی که در عرض این کار میتونه قرار بگیره بذارم کنار، یه بحث دیگه است.
درست.
ایشون در چند تا کلیپ مطرح میکنه، میگه حاکم اولین کارش باید چی باشه؟ اولین کارش باید عدالت باشه. تا وقتی عدالت کامل برپا نشده حق نداره سراغ سرگه بره. چرا؟ چون در تعارضه. نه آقا، در تعارض نیست. هدایت کردن، برطرف کردن بدعت ها، امر معروف نهی از منکر حکومتی تا مقداری که ممکن هست. بله، اگه 100% در تعارض افتاد اون موقع حرف شما درسته. این قاعده ای که شما مطرح میکنید برای همین جاییست که 100% در تعارضه. اینو ما قبول داریم. در اینجا باید اولویت سنجی کرد. اونی که اولاست اون مقدم میشه، دیگری خود به خود میره. که اونی که تو فقه میگن تضاهم، همه فقها هم قبول دارن. مرتبه جدیدی شما نگفتی.
درسته.
اما چیزی که شما ادعا داری این است که کلا باید بقیه مسائل کنار گذاشته بشه، و اینو ما قبول نداریم. برای اینکه حالا اون کلیپ 2-0، بله
کلیپ بعدی رو،
کلیپ 7، حالا به اون خواهیم رسید. فعلا کلیپش رو با هم دیگه ببینیم.
خب بس کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، بعد ان شاء الله باز نکاتی هست ان شاء الله برمیگردیم گوش میکنیم چه میگه استاد.
ولی با این حال حضرت امیر در بیعت خودش کسی رو مجبور به بیعت نمی‌کنه. اکثریت قاطع بیعت می‌کنه، یه عده‌ای بیعت نمی‌کنن و راه اونها رو باز می‌ذاره و اجازه تعرض به اونها رو نمی‌ده. یعنی دقت می‌کنید از قدم اول حضرت امیر، اما علی آدم می‌فرسته که بره با بیعت بگیره از معاویه. نسبت به معاویه کوتاه نمیاد، چون معاویه آدم خطرناکیه، باید تعیین تکلیف بشه. اولویت ها رو، یعنی اگه بناس تنش ایجاد بشه بذارید سر معاویه ایجاد بشه، نه پسر عمر.
بله، اینم
سوال. اگر بناس تنش، چرا تنش ایجاد بشه اصلا؟ اصلا چرا تنش ایجاد بشه؟ سوال ما اینه. مگر شما نمیگید تنش ایجاد قاعده نفی تنش حاکمه بر همه قواعد دیگه است؟
بله.
این اصلی که شما درست کردید، خب اصلا چرا تنش ایجاد بشه؟ میگه اگر بناس تنش ایجاد بشود با کی باشه؟
با معاویه.
با معاویه خواستن نه، شاید نباشه. چرا سرش اصلا درست کنیم؟
درسته.
معاویه تو باش سرش اصلا تنش درست میکنم من. در قسمت بعدی ششم که میرسه اونجا به صراحت میگه، میگه حضرت علی اصلا با معاویه تنش درست کرد.
عجب. خب پس همون شد که اگه عدالت اصل خوشا اولین کار رفته اونجا تنش ایجاد کرده.
کلیپ شماره 7 همون قاعده غلطی است که ایشون مطرح میکنه، که من گفتم 5 درستش رو مطرح کرده، توش کلیپ 7 تطبیقهای غلطش رو مطرح میکنه. کلیپ شماره 7 رو من ببینیم.
یعنی قاعده درست رو بر مصادیق اشتباه گذاشته. ببینیم در این کلیپ چه خبره.
حرکت‌های حضرت امیر رو ببینید. حضرت امیر رو نگاه بکنید، هم قبلش کشورگشایی شده، هم بعدش کشورگشایی شده. تو مقطعی که توش اصلاً کشورگشایی نشده، مقطعی که حضرت امیر حاکمه. این برای شما معنا نداره. ببینید حضرت امیر داره اولویت ها رو تشخیص میده، معتقده که تا در داخل کشور ما به یک ثبات و استقرار نرسیدیم مثلا نباید یه جبهه خارجی هم برای خودمون درست کنیم. همین کاری که پیامبر اسلام هم کردن. پیامبر اسلام تا وقتی که از خود مدینه مطمئن شده بودن، تا وقتی که مشکلات مدینه رو حل نکرده بودن، تا وقتی که این شکاف‌ها رو ندوخته بودن، اصلا متعرض بنی امیه و مکه و طائف و اینها نشدن. شما باید اول اون کشور و اون شهری که در اونجا مستقری، پایگاه حکومتی شما، اینا رو درست کنید. اینا نباید مسائل لاین حل داشته باشه. برای یهودی باشه، باید باش همپیمان بشی که تمام بشه قضیه. اون وقت تو میتونی به پشتگرمی این ثبات استقرار پشتت رو به شهر خودت کنی و بیرون از شهر خودت و کشور خودت نگاه کنی. این خیلی مهمه. حضرت امیر تا وقتی که شکاف‌های موجود در جامعه خودش رو حل نکرده، چرا باید رو بیاره به اینکه آقا من میخوام اسلام رو گسترش بدم؟ حالا اسلام رو اول بسم الله تو کشور خودت پیاده بکن. این خیلی مهم برای امروز ما بسیار پرمعناست که من اینا رو نگه میدارم، الان کدها رو تو ذهن شما ایجاد میکنم که بعدها تو تحلیل‌ها به اینا ارجاع بدم که حضرت امیر در دو جبهه همزمان خودش رو وارد نمیکنه، با اینکه خودش یله پهلوان بهتر از هر کسی میتونه کشور گشایی بکنه، ولی اون که نیت علی ثروت اندوزی نیست، کثرت مال نیست، غنیمت گرفتن نیست، واقعا میخواد اسلام رو ببره. ولی علی که میخواد واقعیت اسلام رو ببره، به چشم طمع به کشورهای دیگه نگاه نمیکنه، اون علی اتفاقا بیشتر نیاز داره که اول انحرافات و مشکلاتی که در جامعه خودش پدید آمده اینها رو حل و فصل بکنه، اینا رو دوباره برگردونه، ولی به صورت نسبی به اسلام حقیقی. علی به عنوان شخص حقیقی بسیار قوی است، اما به عنوان شخص حقوقی ضعیفه. به اینها حواسش هست، به اینها توجه داره، برای همین تنش‌ها رو نگه می‌داره. فعلا اولویت داخله. سیاست‌های داخلی همیشه مقدمه بر سیاست‌های خارجی. باید ببینیم امروز در کشور ما همین اتفاق افتاده.
جناب ابوالقاسم، حالشون حالا جدا از اون نکته‌ای که شما فرمودید، این گزارشی که در تاریخ هست تایید صحبت ایشون هم می‌کنه. حالا شما برام
خب متأسفانه ایشون اولا آمد گفتش که حضرت علی علیه السلام در زمان خلافتش اصلا فتوحاتی وجود نداشته. من چون دوستان فارسی راحت‌تر میتونن بخونن، انصاف الاشراف برادری آمده گزارشی مطرح کرده
بعده
در آخر سال 38 آغاز سال 39 حارث ابن مرّی عبدی به فرمان علی رضی الله عنه لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. به کجا؟ به هند.
به هند. صد.
غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. اگر دنبال مدارک تاریخی فتوحات هستید، در کتب تاریخ آمده که فتوحات، البته به مدلی که اهل بیت قبول داشتند، در زمان امیرمون هم انجام شده.
این نکتهش مهمه.
پس نگید که حضرت نداشته. برعکس، مواردی که ما برخلاف فرمایشات شما داریم بسیار زیاده. در تاریخ موارد متعددی هست که امیر مؤمنان علاوه بر مسئله داخلی خلافت خودش به مسائل دیگه هم پرداخته. شما میگید ما یه قاعده ای داریم، وقتی یک چیزی اولا سراغ دیگر چیزها
نریم.
خب وقتی میشه هر دو رو جمع کرد، یه قاعده داریم، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح.
بله.
تا بشه جمع کرد هر دو رو انجام میدیم، منافاتی نداره. من یه لشکری دارم با معاویه، باید به جنگ، زورشم به معاویه میرسه، فرستادم اینجا. از اون ور برای فرض کنیم نجات مردم از دست اون ظالمان هند، ما نی لشکر به اونجا بفرستیم، کشورگشایی به معنی نجات از دست ظالمین باشه. چه مشکلی پیش میاد؟
مشکلی نیست.
پس این قاعده که شما مطرح کردید که فقط و فقط باید اول یک حکومت داخلی 100% خوب داشته باشیم بعد بریم سراغ بقیه کارا، این مقدمی است برای بقیه استدلال‌های باطل شما. و این مقدمه شما خلاف مسلمات تاریخیه. فقط مثلا که شما یه مقداری عرض کردم این دقت‌های تاریخیش یه مقداری ضعیفه و اشکال داره. خب در کلیپ بعدی هم شبیه همینو گفته، به جای کشورگشایی میاد مسائل دینی و عقیدتی رو میگه. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
بله، کلیپ بعدی رو هم ببینیم و برگردیم.
نکته سوم خیلی جالبه. حضرت امیر دوباره تنش‌ها رو کم میکنه. ببینید خیلی برای شما جالب نیست که در زمان عمر ابن عبدالعزیز اوموی فدک به خاندان حضرت زهرا برمیگرده اما در زمان حکومت خود علی ابن ابی طالب فدک بر نمیگرده، حاکم خود علی ابن ابی طالبه، اون زمین هم که مال زن خودش بود، پسرای خانومش که ورثش میشدن و خودش که هستن. با این حال اونو اصلا بر نمیاره، اصلا به روش نمیاره که قضیه فدک مال ماست، با اینکه همه میدونستن مال اینهاست. میگم حساب من برای همین عمر ابن عبدالعزیز رو میسازدم، که عمر ابن عبدالعزیز بعد 100 سال اونو بر میگردونه، علی ابن ابی طالب بعد 25 سال بر نمیگردونه. این برای چیه؟ برای اینکه نمیخواد تنش ایجاد کنه، برای اینکه نمیخواد در ذهن مردم و نخبگان این مسئله پدید بیاد که علی اصلا حکومت رو قبول کرد که مثلا بتونه فدک رو بگیره. شما یک شاهد بیارید که علی ابن ابی طالب دنبال انتقام گرفتن از کسانی برآمد که اون روز او رو تناب به گردنش انداختن و به سمت مسجد کشتن که ازش بیعت بگیرن. یک شاهد بیارید که علی دنبال انتقام گرفتن از کسانی برآمد که به زن او جسارت کردن، محسنش رو شهید کردن. ببینید اصلا نمونه هایی دارید، کدی در تاریخ وجود داره. اصلا حضرت امیر چنان اینها رو تو ذهن خودش دفنه کرد و اصلا از کنارشون رد شد، مثل اینکه اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون نمیخواست در دل این تنش ها و حادثه هایی که انتظارش رو میکشید تنش های دیگری رو درست بکنه، زمینه های دیگری برای سوال و دغدغه ایجاد کنه در جامعه. اینها عظمت روح علی رو نشون میده، چقدر این انسان از خودش گذشته، چجور مسائل رو حل کرده، یعنی خودش هضم شده در مصلحت دنیای اسلام. حضرت امیر چون دوباره هم زمانه رو میشناسه، هم خودش رو میشناسه، شرایط خودش رو بلده، برای همین میدونه که همزمان نمیتونه هم مردم رو اصلاح کنه هم دولت رو اصلاح کنه. من خیلی نکات کلیدیه نام، من خیلی روی اینا فکر کردم، مطالعه کردم. ببینید همزمان نمیتونه هم مردم رو اصلاح کنه هم دولتش رو اصلاح کنه، باید یکیش رو انتخاب کنه. توانش کمه، مشکل زیاده. علی مردم رو رها میکنه، علی اولویت رو در اصلاح دولت خودش قرار میده. برای همین دقت کنید انحرافاتی که شخصی بودن، مثلا فرض به نماز تراویح، نماز دیگه مردم تو وضوشون اشتباه وضو میگرفتن، خب وضو اشتباه باشه نمازم باطله، نماز رکن دینه، مسئله مهمیه. اینها مقام ابراهیم رو جابجا کردن. خب این وقتی اشتباه باشه حجت ایراد پیدا میکنه. یعنی نگاه بکنید اون چه که مربوط به حوزه عبادت مردم هست که نیاز به اصلاح داره، و نه اینکه علی بی خیاله. علی برای اینکه بر من و شما اتمام حجت بکنه، تو اون قضیه شنیدی تو جنگ جمل بعضیا به حضرت امیر گفتن که خب چرا نشستی اینا دارن نماز تراویح میخونن، نمیدونم وضوش اینجوری، این همه انحرافات. میفرمایید من به حسنم گفتم یه وقتی بره به اینها تذکر بده، صدای وا عمراشون بلند شد که اینا دارن سنت عمر رو عوض میکنن. من دیدم اگر بخوام تذکر بدم، بعد اونجا از همین لیست میکنن این انحرافات عمر رو مفصل دونه بدونه لیست میکنن. اگر من بگم که مثلا مقام ابراهیم رو به جاش بیار، اگر من بگم وضو رو اینجوری درست کن، اگر من بگم کذا، اگر من اینها رو بیان بکنم لشکرم از هم میپاشه. دقت کنید اگر من بخوام حوزه خصوصی مردم رو اصلاح بکنم، ولو مسائل بسیار مهمی هست مثل نماز، مثل حج، بخوام اینها رو اصلاح کنم لشکرم از هم میپاشه. کدوم رو مقدم میکنه حضرت امیر؟ انسجام لشکرش رو، حفظ دولتش رو مقدم میکنه.
استاد این حرفا خیلی ظاهرش زیبا و قشنگه، اشکالاتش رو برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میگه فدک رو به روی خودش نمیاره، اصلا به رو خودش هم نیورد امیرمومنین. خب آقا تو همین روایت که شما خوندی الان دقیقاً فدک هم اومده. حضرت میگن اگر مقام ابراهیم را برگردنم سر جاش، اگر وردت تو فدک الا ورثت فاطمه، اگر تو فانتزی لوس کنن در کافی
ذکر کرده،
اصلا این نیست که ذکر نکرده باشه.
بعد آخه میگه فراموش کرده، خیلی
نه فراموش داره میگه یا من نمیتوانم برگردانم. اما یه سوال، ایشون میگه اول از همه باید بره سراغ حکومت و کارهای حکومتی و برای عدالت، بعدن هم میاد میگه کار عدالته. خب عدالت سوال، اگر یکی حقش زمینیه بهش ندم، این ظلم هست یا نیست؟
بله بس عدالت چیه؟
حضرت میگن و امضیت قطاع اقطعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر یه سری زمینای واگذار کرده، خلفا ندادن، مگر اونا رو پرداخت کنم سر و صدا میشه. ادامه، وردت تو دارد جعفر الا ورثته و هدم تو آمن المسجد. مسجد یکی کشو خراب کنم برگردنم به خاندان جعفر. آقا حق خونه شه، خونه رو غصب کردن. آقا من اینو یه عدالت، عدالت هست یا نه؟ وردت تو قضا یا من الجور قضیه بها، قضاوت های جائرانه و ظالمانهی که بوده اگه برگردنم. زنهاییست حق ازدواج باشون نداشتن، ازدواج کردن، ازدواج شده. و سبعی تو ذراری بنی تقلب، بنی تقلب رو اگر دوباره به اسارت در آوردن، اینا حق نداشتن آزاد بشن. وردت تو ما قسم من ارض خیبر، اموال خیبر برگردن. و محو تو دوامین العطایا، جالبه دیوان عطایا چی بود؟ اینکه فلانی اینقدر باید بگیره، فلانی اینقدر. تو این روایت میگه زمان حضرت علی همین باقی مونده بود، میگه من نمیتونم برگردم.
عجیب.
و محوت و دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطی بالسویه، به همه مساوی میدادم، اگه به همه مساوی بدم. و سویت بین المناکه، اگه ازدواج ها رو یکسان کردم که نیاد بگه آقا من عرب هستم تو عجم حق ازدواج نداری. وردت تو مسجد رسول الله الی ما کان علی، و حرمت تو مسل خفین، و هدت تو علی النبی، و امرت تو به احلال المدعتین، و امرت تو به تکبیر بالجناز خم تکبیرات. پس یه سریش دینی است، یه سریش چیه؟
فردی بود دیگه.
وردت تو اهل نجران الی مواضعهم، اهل نجران رو به جایگاه خودشون برگردوندم اگه این کارو میکردم. وردت تو سوا یا فارس و سائر الامم الى کتاب الله و سنت نبیه، اسیرایی که از فارس گرفتن نباید اسیر میشدن، اینا رو به طبق امر حکم خدا و رسول برگردنن. سرسدا در میاد، آقا ایرانی ها اسیرن، شما میگی عدالت بر عدالت، میخوا آزادشون کن. نمیتونم. اذا لتفرقوا عنی، من گفتم ماه رمضان جمع نشوند جز برای فریضه، گفتم بدعته. یه عده صدا زدن وا سنت عمرا. پس آقا اینی که شما میگید اگر حضرت اولویت سنجی کرد اول حکومت رو درست بکنم برای عدالت، نه آقا اصلا عدالت هم نمیشه خیلی جا برقرار بکنه، به خاطر حفظ اصل نظام بعضی جاها مجبور بوده حضرت اصلا عدالت برداره. چیکارش کنیم؟ رای دیگه ای داره؟
نه
حضرت رای ندارم. من میتونم با این کار 40% عدالت اجرا کنم، میتونم برم کنار 2% عدالت اجرا بشه، چی کار کنم؟ خودتون حکم کنید. من علی بله الان میایم و 40% اجاره عدالت رو چیکار میکنم؟ اجرا میکنم. همونطور که 40% عدالت، هر مقداری هم بتونم از احکام جاری میکنم، هر مقداری هم بتونم از بدعت ها برطرف میکنم. یعنی عدالت و بدعت ها و سایر مسائل دینی و نهی از منکر حکومتی همش در عرض همه نیست که من بیام یه جا فقط بچسبم به حکومت درست کردن همه شو ول کنم، که خیلی بدیهی البطلانه. نمیفهم شما چون میخوای یه دنه حجاب رو چسبیدی، البته خودت میخواست بی حجاب بشی، میخواست لباس روحانیت در بیاری،
درسته،
کاش بی حجاب هم میشدی. اما شمایی که دنبال بی حجابی هستی میگه چرا نهی از منکر میکنن، میخوای زیرا به کل دین رو با این کارات بزنی؟ این چه مدل رفتاریست؟ این راجع به چی؟ راجع به این کلیپ که ادعایی که ایشون کرده بود، ادعایی 100% باطل، حتی بر اساس چی؟ بر اساس همون روایتی که
خودش
آورده بود. خب در کلیپ بعدی، کلیپ 9، میاد این غلط ها رو همه رو با هم یه جا میگه تا مشخص ایشون چی داره میگه. کلیپ 9 با هم دیگه ببینیم،
یعنی جمع میشه بین اون ادعاهای متعددش.
بله بله. نه بله. کلیپ 9 ببینیم، واسه علی
رو ببینیم چی میگه، برمیگردیم.
خیلی جالبه حضرت امین، حتی تو اون بخش اول که گفتم انحرافات رو، انحرافات شخصی رو اصلاح نکردن، حتی خیلی از انحرافات عقیدتی و فکری رو رها کردن، نوبت اون نیست. حضرت امین هیچ وقت ابتداعا نیومدن سراغ خوارج که من میخوام مثلا این چه کاری دارید میکنید. کی با خوارج برخورد کردن؟ وقتی که به حوزه امنیت ملی کشوندن، فرمودن که تا وقتی شمشیر نکشیدید با شما زندگی میکنیم، حقتون از بیت المال میدیم، آزادتون میگذاریم. تا وقتی حرف بزنید جوابتون رو میدیم. کی مسئله شدن برای علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب درگیر معاویه بود، یعنی اصلاح دولت، که اینا به پر و پای علی پیچیدن، مجبور کردن که سر لشکر رو خم کنه به سمت نهروان در حالی که میخواست بره سمت شام. اینجوری شد دیگه، لشکری که جمع کرده بود بره به جنگ با معاویه، همون با همون لشکر اومد سمت نهروان. اینا انرژی های علی رو هدر داده. یعنی ببینید حتی این مسئله هم فعلا اولویت علی نیست، برای اون که یک انحراف بسیار بزرگیه، خیلی خطرناکه، ولی فعلا اولویت اول نیست.
بله خب این کلیپ رو هم دیدیم جناب.
بله بفهمت. خب ملاحظه کردید، میگه حضرت انحرافات فکری رو رها کردن. اصلا روت میگه شما همین حرف رو بزنی؟ این روایتی که خودت خوندید در مورد خوارج، میگه حضرت انحرافات فکری رو رها
نکردن.
اتفاقا فهمید اینجا رو زوم کنید تیکر ببینیم. اگر زوم کنید تیکر رو، میگه فانسکتوا ترکناهم، اگر سکوت کنن هیچ کار نمی کنیم. و ان تکلموا حججناهم، اما اگر انحرافات عقیدتی آوردن چی؟
مهاجم
میکنی باشون. پس چی میگی؟ اینقدر حیا نداری؟ همین روایت که داری میخونی زد در بهتون داره میزنه. اینقدر میگه حیا رو خورده و مثلا شیشو غیر کرده. آقا همینطوره، روایت که داره میخونه دقیقا زد حرفاشه. امیر امامان میگه آقا اگر شبهه اعتقادی مطرح کردی بلافاصله جوابتو میدم. این آقا چون میخواد ول باشن مردم، همون مدلی که توی غرب هست، هر کسی هر چی دلش خواست. حالا یه ذره راجع به همجنس بازی بگن، یه ذره راجع به فحشا و هر کی هر حرف خواست بزنه، فقط دین گفته نشه. چرا؟ چون حکومت درست نشده. بقیه هر حرفی بزنن آزاد هستن، ما نباید جوابشونو بدیم، حکومت نباید بیاد جواب بده. فقط و فقط باید حکومت رو درست بکنه. تا وقتی حکومت درست نشده حرف نزنید. خب این که خود همون روایتی که تو خوندی، جدا از ده ها روایت سخنرانی های امیرالمومنین، جواب مشکلات اعتقادی حل کردن. خود نامه مالک اشتر چقدر بحث اعتقادی دوشه. مناظره امیرالمومنین با اشعث ابن قیس که بارها من در همین شبکه خوندم،
بله،
که راجب خلفای قبل گفتن، میگه از اونجا تازه همه فهمیدن حق با شیعه ها بوده. خب اگر حضرت افشاگری نمی کردن، مشکلات عقیدتی رو جواب نمی گفتن، پس این روایت ها چیه؟ یعنی شما دنبال اینی هر کسی هر چیزی دلش خواست در جامعه اسلامی بیاد بگه مثل خوارج، هیچ کم سکوت نکنه، هیچ کم حرف نزنه، همه سکوت بکنه،
جواب نده دیگه تا حکومت درست بشه،
تا حکومت درست بیاد. صد درصد این که دقیقاً افساد در جامعه است. یعنی شما به صراحت دنبال چی هستی؟ افساد در جامعه هستی. خب اینم که مشخص شد، خیلی واضح البطلان حرفش.
بله،
چون تو همون روایت بود دیگه، نیاز نداره ما مدرک دیگری بیاریم،
خودش حرف خودش رو.
اما
نقض میکنه. کل قواعد برنامه ببینیم یا نکته،
من کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم کلیپ، چون کل قواعد غلط رو اینجا جمع کردیم که ما الان تارو گفتیم. این کلیپ بعدی رو با هم ببینیم، بعدش هم میام برنامه
بعد ان شاء الله در خدمت بینندگان خواهیم بود.
خیلی نکته مدیریتی مهمیه، خیلی تو سیاست گذاری ها باید حواسمون بهش باشه. همه چیز رو همزمان نمیتونیم پیش ببریم، هم در بیرون از مرزها تنش درست کنیم، هم در داخل کشور تنش درست بکنیم، هم به اصلاح مسائل فردی مردم بپردازیم، هم بخوایم با دولت ها درگیر باشیم، اینا نمیشه. علی ابن ابی طالب با همه حساسیت ها و دقت هایی که داره همه اینا رو حس میکنه که متمرکز بشه رو مسائل اصلی کشور خودش.
بله در خدمت شما هستیم.
همه رو رها میکنه، متمرکز میشه چی؟ مسئله اصلی.
مسئله اصلی.
و حالا که امیرالمومنین هیچ چی رها
نکرد، همه امور پرداخت،
همه رو حواسش هست، یک ثانیه فرصت کرده به اعتقادات پرداخته، یک روز فرصت کرده فرستاده برای نجات مردم از دست حکام ظالم هند.
بله.
پس هر کجا، تازه لشکری که میگن 60 تا شیعه اثناشری توش بوده، کلن حدود کلن 60 تا شیعه اثناشری در لشکر حضرت بیشتر نبوده.
خوبه شو شما الله حساب کردید یا
اون وقت بوده. در رجال کشی داره تیگه جنبنی کرد این حدوده.
درسته.
خب بقیه شیعه سیاسی بودن، گفتن تو خلیفه چهارمی.
احسن.
در چنین وضعیتی که اصلا اعتقاد به حضرت علی ندارن به عنوان دینی، میگن تو خلیفه امام بس بقیه خلفا، تازه از نا پایین تر، در چنین وضعیتی حضرت هر کاری برای دیگران توانسته از جهت عقیدتی، از جهت نجات بخشی انجام داده. بله اون قاعده ای که شما گفتید اولویت بندی درسته، اما این اولویت بندی مثل من نیست، حکومت صدها راه برای انجام کار داره. این نیست که من فقط یه جا توانایی داشته باشم، یه نفر بفرسته برای یه کار، نفر دیگه برای کار دیگه، نفر دیگه برای کار دیگه، خودش هم مشغول به دیگه میشه. لذا امیرمؤمنان از این فرصت ها نهایت استفاده رو کرده. چرا اون طرفشو نمیگید؟ چرا نمیگی امیرمؤمنان کمترین موقعیتی پیدا میکرد به اصلاح عقیده مردم میپرداخت، نهی از منکر حکومتی میکرد، به فتوحات میپرداخت؟ خب این دقیقاً ضد اون چیزی که شما مطرح کردید. یعنی یه قاعده درست کرده، اون قاعده رو جایی که غلطه تطبیق میکنه، ادله ای هم که میاره ادله 100% ضد خودشه، اما این ادله رو چیکار میکنه؟ ناقص ترجمه میکنه، نمیاد بیان بکنه تا مردم فکر کنن بله خیلی حرفای قشنگی داره میزنه.
این شیوه نادرست و مغالطه است دیگه. همه این کارا رو میکنن. به مناسبت های متعدد هم تا هم در حضرت علی اشاره داشتید به اون جریانی که حضرت امیرالمؤمنین میشنوه در بازار زنان و مردان چگونه رفتار میکنن، اونجا رو هم میره اسلام میکنه. یعنی
دقیقاً هم
نیست که اون رو غافل کرد یا گذاشته باشه کنار. خب متشکرم. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم. 3015 سامانه و پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. تلفن‌های برنامه هم برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و اگر سوالی، نکته خاصی یا مطلبی رو دارید در همین برنامه ارائه بفرمایید، جناب دکتر انشاءالله پاسخگوی سوالات و نقطه نظرات شما خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
این خانه باد آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکرم می رسد. ابن الحسن روحی فدا متا ترانا برمرا ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن.
صلى الله عليك يا مولاي يا ابا القاسم المهدي عجل الله تعالى فرجك الشريف. بعد در شب وفات حضرت ام البنین علیه السلام و ساروز این واقعه هستیم خدمت آقا امام عصر در ابتدا و بعد در خدمت شما عزیزان و خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم این واقعه دردناک رو. انشاءالله که عزیزانی که خوش به حال اونایی که امشب میرن جمع کردن، عزیزانی که میرن ما را دعای خیرشون فراموش نکنن. موقعی که دلهاشون گره زده میشه به آقا امام عصر، انشاءالله دعای خیرشون ما و دستندرکارانشون در شبکه حضرت ولی عصر، کسانی که در خدمت شما هستن رو دعای خیر فراموش نخواهند کرد. خب همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسمی استفاده میکنیم و همچنان در خصوص صحبتهایی که شخصیتی که در کلیپ ها دیدید آقای اکبر نژاد صحبتهایی دارن و نقد میکنیم صحبت هایشون رو وسیله های ابوالقاسم عزیز. خسته نباشید دوستان،
سلامت باشید،
تسلیت مجدد ما رو پذیرا باشید، در خدمت شما.
بله، خب یکی دیگه از اشکالاتی که حرفای آقای اکبر نژاد داره میاد میگه آقا مأموریت حاکم و حکمران فقط و فقط عدالته، هیچ وظیفه دیگری ندارن. خب آقا سوال، این کاری که عدلی کرده چیه؟ این رفع بدعت ها، اون که تو بازار میاد میگه زنهای شما شنیدم تنشون به مردها میخوره، تنه به مردها میزنن، اینها چیه پس؟ اینا مصداق عدالته یا مصداق برطرف کردن فساد اخلاقی و امثال او و عقیدتی از جامعه است؟ کلیپ 50-11 رو با هم ببینیم و بعدش هم 12 یعنی با فاصله که ببینیم ایشون راجع به عدالت در جامعه چی میگه.
پس ما 11 رو می‌بینیم، برمیگردیم دوباره می‌ریم بعد رو می‌بینیم. بله، در خدمت شما هستیم.
اما مأموریت اصلی یک حکمران چیه؟ این هست که عدالت رو در جامعه مستقر کنه. این هست که افراد زیاده‌خواه رو سر جای خودشون بشونه. عدالت پایه و زیر ساخت یک نظامه. در جامعه که عدالت شکل بگیره بعد میشه از فرهنگ حرف زد، بعد میشود از نماز و روزه حرف زد. در جامعه که بی عدالتی باشه، فاصله طبقاتی باشه، مگه میشه از نماز حرف زد؟ چیزی که امروز ما تجربه میکنیم. مگه میشه از خدا حرف زد؟ میگه اگه شما ادعای خدا دارید چرا این همه فاصله، چرا این همه بخور بخور، چرا این همه فساد؟ این اصلا از شما حرفی قبول نمیکنه.
خب بله، ملاحظه فرمودید، میگه بر در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی باشه مگه میشه دم از خدا زد، دم از نماز زد؟ آقا در زمان خلفا مردم نماز نمیخوندن؟
چرا دیگه؟
فاصله طبقاتی نبود؟
100% بود.
آقا این چه ادعای شما میکنید؟ میشود مردم رو با زور به نماز خلاف هم وادار کرد؟
نماز تراویح دیگه،
حتی نماز تراویح
که جماعتش خلافه.
یعنی در زمان خلیفه دوم که فساد اجتماعی فاصله طبقاتی از زمان او اساسا شروع شد،
درسته،
نماز تراویح هم اومد، تراویح هم میخوندن مستحبی تو مسجد جماعت. شما میگید نمیشه، ما میگیم میشه. چرا؟ خوبم میشه. مسئله این نیستش که نشود هم نماز رو گفت هم بی‌عدالتی رو برطرف کرد. مثلا اینکه شما میخوای فقط و فقط حکومت به مردم بگی حکومت باید مشغول اون بشه، از فسادهای اخلاقی و دیگر چیزها در جامعه چی بشه؟
خبری نباشه،
غافل بشه. خب این مثالش که خیلی روشنه دیگه. آقا خودتون خود همه میگن در زمان خلفا مردم نماز میخوندن یا نمیخوندن؟
قطعا میخوندن.
میخوندن. فاصله طبقاتی بود یا نبود؟
100% بود.
خب پس این چه ادعایی شما مطرح میکنید؟ این فرمایش شما آیا فرمایش درستیه یا فرمایش غلطی است؟ نکته دیگر، یه روایتی مطرح میکنه از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که بله وظیفه حاکم این است که چیکار بکنه؟ ظلم رو برطرف کنه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
بله، کلیپ بعدی رو ببینیم و برگردیم.
برای همین هم هست که نگاه کنید وقتی که فلسفه حکومت خودش رو میخواد بیان بکنه، خوب دقت کنید. اونجایی که علی میخواهد بگوید چرا من حکومت را قبول کردم علارغم میل باطلیم، یک جمله بیان میگه، یک فلسفه میگه. عجیبه این. اینو علی داره میگه، های انسان حکیم، یک انسان الهی. میفرمایید اگر نبود که خدا از عالمان عهد و پیمان گرفته که در برابر ظلمی که بر محرومان میشه سکوت نکنند، من قبول نمیکردم. تنها فلسفه‌ای که ذکر میکنه که من به خاطر قبول کردم اینه. این یه چیزیه که علی میگه که ببین اگر من بنا باشه اینو نترم درست کنم، اصلا نمیخوام باشم. چرا باشم وقتی اینو نمیتونم درستش بکنم؟ یعنی خود بودن، خود اینکه بگی این نظام مقدس است، برای علی بی معناست. اگر من بناست در نظام باشم و اون نظام ناعادلانه باشد، من نمیخوام 100 سال سیاه باشم. من اگر باشم باید اون نظام به سمت عدالت حرکت کند، ولی اون که زمان ببره، ولی باید به سمت عدالت بره. نه اینکه آمارها اینشون بدن که ما داریم تو حوزه عدالت وضعیتمون بدتر میشه. فاصله طبقاتی هر سال، همینجور آمارها الان داره نشون میده، فاصله طبقاتی سالانه داره افزایش پیدا میکنه.
خب ملاحظه کردید، میگه حضرت فرمودن که وظیفه حاکم چیه؟ برطرف کردن ظلم. آقا این متن روایتی که خوندی یک کلمه ای داره، اما والذی فلق الحبه و بر النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علل حکام یا علل علما. این روایت متنش حکام یا علماه؟ متنش علماست. الا یقار على کذت ظالم ولا سقب مظلوم. همین روایت دلیلی بود که مرحوم امام انقلاب کرد. مثلا که از ادله قیام مرحوم امام این بود، گفت حکومت کار عالمه و وظیفه عالم این است که تا حد امکان باید جلوی ظلم رو بگیره، تا حد امکان. گفتیم امیرالمومنین چیکار کرد؟ توانست همه ظلم ها رو برطرف کنه؟
نتونست.
همون روایت که خود شما خوندی،
بله،
فقط بعضیاشو حذف کردی. توی همون روایت حضرت میگه آقا من خیلی از ظلم ها رو نمیتونن برطرف کنم. این که دیوان عطایای عمر فاصله طبقاتی ایجاد میکرد و روز به روز بیشترم میشد، چون وقتی شما به یه نفری 100,000 بدی، ماه بعدم 100,000، ماه بعدم 100,000، به یه نفر 1,000,000,000، فاصله طبقاتی چی میشه؟
زیاد.
روز به روز بیشتر میشه. حضرت میفرمان وضعیت من طوریست نمیتوانم این رو برطرف بکنم. اگه اینو برطرف کنم لشکرم به هم میریزه. من همین 30% 40% ادارتی هم که دارم نمیتونم انجام بدم. بله این حکومت حکومتی که من مطلوبم نیست. من حکومت ادارت 100% میخوام. اما الان مجبورم. اما سوال، و ما اخذ الله علی الحکام یا علی العلماء؟ مد داره بعد علمای. این عالم قبل از حکومت عالم بود یا نبود؟
طبیعی عالم.
نگفته حاکم باید عدالت داشته باشه، میگه عالم باید عدالت ایجاد بکنه. عالم چجوری میتونه عدالت ایجاد کنه؟ بدون حکومت ممکنه؟ نه، ممکن نیست. لذا عالم باید به سمت حکومت. اما نکته دیگه، عالم یک وظیفه اولیه دارد، یه وظیفه ثانویه. وظایف عالم فقط تشکیل حکومته؟ نه، برطرف کردن بدعت، هدایت جاهل، نهی از منکر، اینا هیچ کدوم وظیفه عالم نیست. خدا از عالم فقط یه عهد گرفته. پس اون روایت های دیگه عهد علما چیه؟ که هر کجا بدعتی دیدن باید چیکار کنن؟ و ما اخذ که علما در زمانی که بدعت ببینن باید چیکار کنن؟ باید باش مقابله بکنن. یعنی جزء وظایف علماست. پس وظیفه عالم یکی نیست. حضرت میفرمان یه پیشورز داریم، پیشورز عالم. عالم از روز اولی که عالم شد بدعت رو باید برطرف بکنه، آموزش باید بده، دانش آموزار باید علم بهشون اضافه بکنه، نهی از منکر باید بکنه و خیلی کارهای دیگه. درست. و این عالمی که این کارها رو همیشه انجام میداد باید به سمت تشکیل حکومت هم بره و حکومت که درست کرد تا حد امکان عدالت ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی تا حکومت درست کرد یه وظایف قبلیش رو ول کنه
در همون راستا خودش.
آقا این عالمه نهی از منکر داشت، آموزش دینی داشت، برطرف کردن بدعت ها داشت، همه اینا رو داشت، حالا حاکم هم شده. تا حاکم شد قبلی ها تموم شد دیگه، بذار کنار، ببوسشون تموم شد. یا نه اونا رو که داری یه دنم اضافه میشه بهش. حضرت این کلمه علما رو اینجا برای همین آوردن که نگن این کار حکام است. یه عالمی از قبل وظایفی داشته، اون وظایف که مسلمه، اون شکی توش نیست. پس آیه اکبر نجات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب اون وظایف رو مسلم گرفته. اونا که پیشفرض عالم هست، اونا رو حکار انجام باید بده. من علی میگویم عالم یک کار دیگر هم باید انجام
بده.
اون چه کاریه؟ عدالته. پس چرا چپ اکی تفسیر میکنی روایت رو؟ اگر روایت گفته بود و ما اخذ الله علی الحکام، حرف شما شاید درست بود، اما گفته علی العلماء. درست. یعنی عالم بودن سر جای خودش. شما عالم هستی، وظایفی داری، یه وظیفه هم به وظیفه اضافه میشه. شما باید سعی بکنی دنبال عدالت بری. دنبال درست کردن عدالت جز با حکومت ممکن نیست. همین روایت هم جز به روایت هست که بر ضد شماست. شمایی که میگی نباید رفت دنبال حکومت، این نه، این دقیقه هم که باید دنبال حکومت رفت. عالم دینی باید دنبال حکومت بره. و همینطور که امیر مؤمنان تا توانست، خود حضرت میگه بیشتر از این مقدور من نیست، تا توانست عدالت ایجاد کنه. من میدونم این حرف رو بزنم یه دم دور بهم چیز خواهم گفت که آقا داری زد دردتری صحبت میکنی. خود حضرت میفرمان آقا نمیتوانم، قبلی ها یه کارای قد عملت الولات و بعدی اعمالن، یه کارایی کردن، یه خط ریلی گذاشتن، خارج کردن این قطار از ریل یا با کشتن هم است یا ذره ذره بعد انجام بشه.
درسته، فرهنگ سازی باید بشه دیگه.
ذره ذره بعد انجام بدم، اما اون وظایف عالم بودن خودم انجام ندم، چرا اونا رو هم حتما انجام میدم. پس این روایت هم که شما بهش استناد کردید جزء روایاتی است که به نفع شما نیست و به ضرر شماست. علاوه بر این سوال دیگه، کدام عدالت؟ عدالتی که همه میفهمن.
باید توضیح داده بشه.
خود عدالت توضیح نیاز نداره. یه ما انبیا را فرستادیم و با اونها کتاب و میزان رو داریم. چچی؟ لیقوم الناس و بالقسط. پس کتابی باید باشه، میزان که عدل است اونم باید باشه، تا لیقوم الناس و بالقسط. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اولا معجزه دادیم، دلیل روشن دادیم، و انزلنا معهم الکتاب، کتابم نازل کردیم، و المیزان، عدالت هم باشه. اگر هر دو باشند لیقوم الناس و بالقسط، در جامعه چی میشه؟
عدالت
برقرار میشه. میشه عدالت بدون کتاب باشه؟
طبیعتا نمیشه دیگه.
قانون آیه داره میگه بدون کتاب عدالت ممکن
نیست.
نیست. بدون آموزش معارف دینی عدالت ممکن
نیست.
نیست. اگر شما معارف دینی رو یاد ندی، فکر میکنه منی که مثلا فلان کارو کردم باید فلان مقدار حقوق بیشتر بگیرم. به امیر مؤمنان گفتن دیگه، گفتن آقا ما سابقمون در اسلام بیشتره، ما باید بیشتر بگیریم.
الله اکبر.
دلیل داره میاره.
عزیز.
اما وقتی کتاب باشد، کتاب الله ناطق امیر مؤمنان هست، میاد روشن میکنه. یا این حرفا برای خون و برای خدا، این برای جا خودش. پس تا زمانی که کتاب نداشته، شما در بین مردم منتشر نکرده باشی، دین رو در بین مردم منتشر نکرده باشی، اون قسطی که قسط مد نظر خداست، عدالت مد نظر خداست، قابل اجرا
نیست.
نیست. زن باید. فکر میکنه آزادیش به بی‌حجابیست. اما وقتی کتاب رو آوردی میفهمه آزادیش به اینه که حجاب داشته باشه،
رعایت کنه.
چرا؟ چون من بی‌حجابی باشم دارم به دیگران ظلم میکنم. اگر زیبا باشم زن دیگری نگاهش به من میفته، مرد دیگری نگاهش به من میفته، به زنش بیمیل میشه، من به اون زن ظلم کردم.
به خودش هم ظلم میکنه دیگه.
در مرحله بعد به خودش ظلم کرده،
امنیت خودش هم تو خطر دیگه.
بعدش هم داره به خودش ضرر میزنه. چرا؟ من که زیباییم که دائمی نیستش که، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال بعد در یک چی میفتم؟ در یک چرخه میفتم، رقابت با دیگران. به یه مرحله میرسم چون دارم عقب میفتم، میرم سراغ عملهای جراحی، میرم سراغ تزریق ها، میرم سراغ آرایش های دائمی، وقتم گرفته میشه، سلامتم به خطر میفته. بعد اضطراب روانی که من هی دارم چی میشم؟ عقب میفتم. به یه مرحله میفته عقب میفته، تو اون مرحله که عقب افتاد دیگه روش نمیشه بیاد بیرون، کلا از جامعه منزوی میشه.
وقتی که این شد ملاکش، این آخرش میشه دیگه.
یعنی این که قرآن میگه به زنها بگو حجاب داشته باشن تا آزار نبینن، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این برای اینه که زن از عرف نشه. عرف به این موی که میفته بیرون میگن چی؟ میگن عرف. زن اگر از حجابش بیاد بیرون آزار میبینه. خب اگر شما این رو برای زنها جان اندازی، فکر میکنی شما قصر رو برپا نکردی؟ به زنها ظلم کردی گفتی حجاب داشته باشن؟ و حالا که خدا میگه آخ قصر اینه، عدل اینه. پس کتاب باید باشه و میزان. شمایی که میگید نه اول به عدالت، به کدوم عدالت؟ به کدوم قسط؟ قسط بدون کتاب یا قسط با کتاب؟ اگر قسط با کتاب باشه باید معارف گفته بشه. نمیشود به سمت عدالت رفت بدون اینکه چی باشه؟ بدون اینکه قسطی باشه. پس نمیشه از اشکالات بسیار جدیه حرفهای ایشونه. ولی خب اعتقاد من نشون اصلا نمیخواد حقیقت رو متوجه بشه.
نظر مثلا یک خط فکری داره و در راستایی که اون فکرش رو میخواد به دیگران بخوراند و تحمیل کنه برای اون شروع میکنه در اردن که این خلاف پژوهش و تحقیق و مطالب حقیقت هست.
بره. اما بریم سراغ کلیپ بعدی. کلیپ بعدی میاد، حالا کلیپ رو با هم بریم مطالبش توضیح میدیم.
خب پس بهتر که کلیپ رو ببینیم، ببینیم در این کلیپ چه گفته، بعد برگردیم با ذهن بازتری خلاصه این جواب رو بشنویم.
ببینید بعضی وقتی یه منطق غلطی تو ذهن ما هست، میگیم که الان که زور داری دیگه باید حق رو اجرا کنی، بلغه ما بلغه، هیچ نگاهی هم به آینده نداریم. ما دو تا روایت داریم، یکی از خود حضرت امیر، یکی از امام باقر. میپرسن که چرا حضرت امیر اینقدر مماشات کرد توی بصره؟ چرا ما فرار کردن دنبال نکرد؟ چرا ما غنایم رو؟ امام باقر فرمود یکی از فلسفه‌هاش این بود که حضرت امیر میدانست حکومت برای او باقی نخواهد بود. میدونست که با این همه بیماری بدبختی که تو این جامعه هست، این جامعه تحمل عدالت فرضی علی را میدونست. لازم نبود علم الهی باشه که اون علم الهی رو داشت، غیر علم الهی هم به عنوان یه حاکم میدونست، میتونست حدس بزنه. میگفت ایشون نگران شیعیان بعد از خودش بود. میگفت من با اینها مماشات کنم، من با اینها مهربانی کنم تا بعد از من با شیعیان من که دیگه من در رأس حاکمیت نیستم، اونا بیچارا مظلوم هستن، اونا از اونا انتقام نگیرن. حالا حساب کنید علی اینقدر مماشات کرد، اینقدر بعد اون شیعه ها رو کشتن، حالا اگر علی انتقام میگرفت از اونها و خون به پا میکرد، اونا چه کینه ای اون وقت از علی و شیعیانش داشته؟ اون وقت چه میکردن؟ احتمالا نسل تشیع رو قطع میکردن. رهبر جامعه موظف نیست که بگه الان یه روزم میتونم یه راهی رو برم پس برم. بله میخواستیم مرفق رو اجرا بکنیم، باید غنیمت میدادن، باید غنایم رو اینا میتونستن غنیمت بگیرن. ولی حضرت امیر یه نگاه به آینده داره. بعضی وقت رهبران جامعه باید آینده رو ببینن و امروزی تصمیمه وقتی در قدرتن، نه که بگه من امروز قدرت دارم هیچ کاری به آینده ندارم، نه، بعضی وقت در قدرتی باید یه جای کوتاه بیای به خاطر آینده. من باز نمی کنم چون خیلی بحثای جدی و مفصلی داره، انشاءالله در آینده توضیح خواهم داد.
جناب آقای دکتر قاسم، اینها مطالبی است که همه در یک سخنرانی گفته شده دیگه.
بله اینا در قسمت 5 شما
تقدیم می‌کنید.
بله
عجیبه این بعضی وقت این کلیپ با اون کلیپ کلا
یه سوال تعارض میگه رهبر موظف نیست فقط الانو ببینه. خب حالا یه مقداری که امیر مؤمنان همون مقدار دید و انجام داد چی؟ امیر مؤمنان همون زمان اغلب لشکرش با او همراه نیستن. درسته اغلبشون اعتقاد دارن او خلیفه چهارمه و خلافتش الهی نیست. چند تا مانع جدی هم داره، طلحه، زبیر، عایشه، معاویه، ذوالخویصره و دیگر رؤسای صحابه‌ای که در خوارج بودن. با اینا جنگید یا نجنگید؟
بله دیگه.
تنش ایجاد کرد یا نکرد؟
خود جنگ تنش دیگه.
سوال ما اینه، بله امام حق دارد با توجه به اون آینده نگریش، امام که چی؟ انسان عادی اگر تقیه بکند مداراتن، برای اینکه در آینده ممکنه خطری پیش بیاد حق تقیه داره. اما سوال اینه امیر مؤمنان هیچ کارم نکرد که شما میگه سیاست تنش زدایی مطلق؟ آقا چند تا جنگ را انداخته حضرت و خود شما در قسمت بعدی حالا که بار خواهیم دید میگید شما میگید امیر مؤمنان بود که جلوی معاویه ایستاد. معاویه باید به هر نحوه ممکن بره کنار. تو همین قسمت یه جاش گفت دیگه.
باری کرده درسته این خودش. خب آقا ایجاد کننده خود امیران.
اگر حضرت نگاش به آینده است، آقا اصلا ویل کن معاویه رو که به کاری بهش یاد نداشته باشه. چرا چند سال جنگ را میندازی؟ چرا به معاویه میگی برو کنار که بعد حالا مثلا او جنگ را بندازه که بعد از اینکه جنگ را افتاد مجبور بشه یه مقدار کوتاه بیای؟ البته جنگ شده دیگه. بعدها معاویه شیعیان شما رو بکشه. اصلا شما اعلام نکن اینها رو، نرا طرف خلافت. طرف خلافت میری تنش ایجاد میشه، خود به خود بعدن معاویه شیعیان شما رو خواهد کشت. آیا اینکه امام میداند من خلافت را بگیرم موجب کشته شدن میشه، خلافت رو نگیرم؟ یه مقداری بوده، یه مقداری هم به خاطر اون حساب بینشش تغییر کرده. پس نمیشود گفت چون که بینش امام، نه امام بلکه بینش فرد عادی نسبت به آینده میتواند موجب تغییر شود، این غلطه. نه خیر، موجب تغییر میشود. از طرف دیگه چون موجب تغییر میشود ما کلن همیشه بذاریم کنار
که مثلا بعدا
نمیم نمی که خیلی خنده داره. خب امیر مؤمنان همه چی گذاشت کنار ول کرد رفت. این حرفایی که شما میزنید یعنی علی برو کنار، همون حرفی که جلسه قبل زد. آره ما حد گفت من کنار بشینم بهتره، اصلا من نیام، بذار گردن اون که حاکم میشه باشه.
همین ماجرا با طلحه و زبیر هم بوده دیگه،
دقیقاً با اونها
اولش اصلا همون ابتدا
طلحه و زبیر. اینکه میگه باز نکنیم بهترشون، اگه بخواد باز کنه دچار مشکل میشه.
درسته. اما حالا اونجا خیلی از مطالب رو اونجا قایم میکنه با این.
اما بریم سراغ قسمت ششم. در قسمت ششم چون جنگ های با طلحه، زبیر، عایشه، معاویه و امثال هم است، نمیتواند تنش های رخ داده رو منکر بشه. چون نه خیلی کار اوغلایی کردن. گیری به شماره 6201 رو بریم. 6001.
خب پس این رو ببینیم بعد میگردیم ببینیم چه نکته از این در میاد.
ما این قضیه رو فقط اخلاقی میبینیم که علی چون دنبال عدالت است، معاویه چون آدم بدی هست، اصلا با او کنار نمیاد. چطور پیامبر با ابو سفیان کنار اومد؟ نه، توجه ندارن که علی میداند که نهایتا اینها با هم زد و خورد خواهند کرد و الان زمان به نفع معاویه است. واقعا باور دارم به این. علی در حکومت مرکزیه. یعنی چی؟ وقتی شما در حکومت مرکزی هستی دستت بازتره، بیت المال بیشتری در اختیار توی تا کسی که فقط یه گوش از کشور در اختیارشه. بزرگان کشور بیشتر در اطرافتن، اصحاب پیامبر بیشتر در اطراف تو هستن. کی از اصحاب پیغمبر تو شامات چه کار میکنه؟ لشکر وسیع‌تر و قدرتمندتر، امکانات مالی بیشتر، آماده تری برای حرکت کردن. تو زمان زیادی نمیخوای که آماده بشی، اما اونی که توی منطقه کوچکتری هست، بیت المالش کمتره، اده و اتش کمتره، او زمان بیشتری میخواد تا آماده بشه برای جنگ با تو. برای همین هست که علی علیه السلام عجله میکنه، میگه نه من با او کنار نمیام و نامه مینویسه که او رو خل میکنه، میگه برو کنار. و ببینید از اون طرف معاویه متوجه این داستان هست اگر غیر از این بود چرا معاویه هی داره زمان میخواد؟ چه چهار ماه فرستاده علی رو معطل میکنه؟ علی منتظر آمدن او نیست، علی متوجهه، داره آماده میشه و خدا نگذر از اونهایی که جمل رو تدارک دیدن، وگرنه اون انرژی و اون نیروی اولیه، اون احساسات پرشوری که مردم دور علی رو گرفته بودن، دیدید اول کار همه پرشورن. با اون قدرت علی حرکت میکرد سمت صفین، همون اول مطمئن باشید خیلی زود قضیه معاویه برچیده میشد. خدا از اینها نگذره، نه اون انرژی و شور و نشاط اولیه رو گرفتن. یه لشکر دوم نشاط لشکر اول رو نداره، طبیعیه. و خود این باعث شد که معاویه دوباره فرصت پیدا کنه برای تجهیز. وقتی اینا معطل شدن چند ماه طول کشید تا حرکت بکنن، برسن به اونجا و اون قضیه رو جمع‌بندی بکنن، برگردند و بعد از طریق پایگاه حکومتش رو از مدینه منتقل کنه به کوفه و بعد داستان، اینا فرصت درست میکنه برای معاویه که بتونه خودش رو بیشتر تجهیز بکنه. میخوام بگم که صرفاً بحث اخلاقی نبود، بلکه در ضمن اون یک تحلیل سیاسی هم علی داره که فهمید نباید به این آدم زمان داد. ابن عباس نگاهش اینه که نه مثلا زمان بدیم برامون خوب، نه علی میگه که اصلا نه، من که میدونم آب من با این توی جوب نمیره، باید زودتر قضیه فیصله بدم.
چرا اصلا به نظر اصلا بعض وقتی یه چیزایی رو میخواد بگه روش نمیشه، یعنی در مورد خود از تعلیم میخواد
شاید تنش زا بودن، کار تنش داشتن. آقا تنش زدائی مگه سیاست اولیه شما نیستش؟ مگه حاکم بر همه چیز نیست؟ خب چرا حتی تنش زایی کرده با معاویه؟
مثالای خودش یکی
میدونه یه جایی بعد باش بجنگم. اون کی گفته بعد بجنگی؟ اصلا نه، یا مجبور نیست بیای. که نکته دوم، یه چیزای تاریخی مطرح کرد، اینا از تاریخ غلطه. در همه جنگ ها تعداد لشکریان حضرت از طرف مقابلش بوده کمتر بوده.
درسته،
حضرت در مدینه و مکه بودن. در مدینه، مدینه درسته که بلاد اسلامی گسترش پیدا کرده، اما به صورت کاریکاتوری. بلاد اسلامی از سمت دریا خیلی توانایی حرکت ندارن، باید بیان از سمت خشکی بیان.
بله.
ایران از کوفه و شام، یعنی از شام به کوفه مرتبطه، منطقه ایران مرتبط به کوفه مرتبطه، مصر و بقیه جاها به کوفه مرتبطه، یعنی تمام ثروت کجا جمعه؟ بصره و کوفه. دوم، زمان کشته شدن عثمان لشکر کجا بود؟ دست معاویه بود. معاویه لشکر رو به سمت شامات برده بود، از شامات آورد دوباره به سمت مدینه و تأخیر کرد که عثمان کشته بشه. پس اصل لشکر مسلمان ها کجاست؟ دست معاویه است. لشکر دست معاویه است، پولام تو کوفه و بصره است، مرکزیت کوفه و بصره است. لذا امیر مومنان مجبور شد اول بیاد با کی بجنگه؟ با طلحه و زبیری که رفتن بصره رو غارت کردن. ثروت کجا؟ ثروت اصلی از کوفه منتقل میشه به سمت شامات. معاویه طرحی داره، میگه برای اینکه ما در مقابل رومی ها هستیم، برای اینکه مردم قصر رومی ها چششون رو نگیره، باید شامات رو خیلی آباد بکنیم. پولا رو منتقل کرده به سمت کجا؟ ثروت به سمت شامات داره میره. پس بصره و کوفه و سمت شامات پول اصلی هستش، سمت مدینه کمتره. پس نیروها اونجا نیستن، لذا تمام جنگ ها لشکریان حضرت از لشکر معاویه کمترن، پول هم اونجا نیست. پس تحلیل های شما یه مقدار تحلیل دقیقی نیستش. علاوه بر این، سوال ما اینه، شما میگی سیاست حاکم تنش زدائی باید باشد همیشه،
دیگه از اولش ما میبینیم تنش
که به بعدی با هم ببینیم دوره همینو میگن، میگن این که حضرت میخواست معاویه از بین بره کار درستی بود.
عجیب. خب پس اینو ببینیم با هم برگردیم.
بله، تحلیل علی بسیار تحلیل خوبی، خدا میگه اینو با اعتقاد دارم میگم. میگه این جلسومه فساد که منم میدونم به کمم قانع نیست، اونجا رو به من نخواهد داد، و بعد هم من میدونم به کل دنیا اسلام چشم تمر دوخته و هیچ وقتم آبش با من توی جوب نخواهد رفت. خب من همون اول تمومش کنم، خلاص. مشکل بزرگ همون اول باید حل کرد. هنوز که من انرژی دارم، هنوز که مردم مقبولیت دارم بینشون، هنوز که مردم منو میپرستن، هنوز که من منت دارم سر مردم که امارتشون رو قبول کردم، الان بهترین وقتی که بزنم ناکارش بکنم. بهترین سیاست همین سیاستی بود که علی در پیش گرفت.
خب اون اول که انرژی زیاده باید کار بزرگ انجام داد. مرحوم امام اولین کاری کرد کیو زد؟ شاه رو زد. بهترین کار رو انجام داده، چون این یک غده سرطانی است، یک خبیثی است، یک شیطانی است، باید از بین بره. امیر اونان با معاویه چیکار کرد؟ شما میگید کارش خوب بود، سیاست تنش زایی داشت و باید رو چکار میکرد؟ کنار میزد. حالا امیر مؤمنان در مسیرش طلحه و زبیر و عایشه و اینا آمدن مانع شدن، مرحوم امام مانع ایجاد نشد تونست معاویه را معاویه زمانش رو فرض کنیم شاه رو کنار بزنه. خب اشتباه کرده، همون سیاست اجرا کرده. بحث سر اینه، این که من میگم شما نمیای مصداقی مطرح کنی، یه قاعده کلی گفتی، آدم باید عارف به زمانش باشه و من تشخیص میدم مرحوم امام عارف زمانش کلی ها رو بذار کنار، دقیق بخوای بررسی کنی، آقا امیر مؤمنان با یک نفر مثل معاویه گفته باید بجنگیم، نمیشه نجنگیم، با طلحه و زبیر و عایشه تا حد امکان گفته اینا باید باشون جنگ بشه، رای نداره، میتونست همون اول بهشون حقوق به اصطلاح حکم بده و برن.
بله دیگه خیلی راحت.
بله این که من شما رو کنار میزنم میدونم هم تنش خواهد شد، اما توی اون درگیری ها تا حد امکان تنشو میارم پایین. اینو ما قبول داریم. که کلیپ بعدی همینه، کلیپ 6003 میگه حضرت در جنگ با معاویه، در جنگ با طلحه، با زبیر سعی کردن بیشترین مقدار فعالیت خودشون برای جلوگیری از تنش داشته باشن. جنگ میشه، ما تو جنگ لازم نیست همه رو از دم بکشی. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
مثلا اونجا کلی سخنرانی به خاطر همون بحث هدایتی که
این درست
اون صحبت میکنه. کلیپ رو ببینیم برگردیم.
حضرت امیر خب اول پس شکار میکنه، دوباره جلوی تنش رو میگیره، یعنی اولا با درشگویی با معاویه حرف نمیزنه، اول یه آدم حساب شده ای رو میفرسته اونجا که بیعت کن و بالاخره باید چه کنی بری کنار. بعد جالبه تاریخ حامله که حضرت امیر 10 نامه به معاویه مینویسه. معاویه وقتی که میگه که من نمیرم کنار 10 نامه مینویسه، 10 نامه، یعنی دقیقا مشابه قضیه جمل که اونجا نامه های متعدد نوشتن. الان خیلی از این نامه تو نهج البلاغه هم هستن. حضرت نامه مینویسه، یه جا نصیحتش میکنه، یه جا تهدیدش میکنه و که دست از این کارها بکش، خون مسلمان ها ریختنشه چه و چه و چه، که معاویه خب در مقابل اینها درشگویی میکنه، زیر بار نمیره و قبول نمیکنه نصیحت های ایشون رو. بعد جالبه وقتی که حضرت امیر این 10 نامه دوباره دقیقا مثل قضیه جمل، یعنی اینا یه فرایندی رو طی میکنه و در این زمان البته حضرت امیر داره آماده میشه، مالک خب فرمانده سپاه حضرت امیر هست، وقتی اون رو به سمت صفین راهی میکنه، ببینید به مالک چه بیانی داره. یک مالک برحذر باش از اینکه تو آغازگر نبرد باشی مگر اینکه آنها شروع به جنگ نمایند. بازم میگه ما شروع کننده جنگ، با اونا شورش کردن، اونا بر علیه حاک حکومت مرکزی طغیان کردن ها، یعنی کاملا مشروع اگر حضرت امیر شروع کننده جنگ هم باشه. ولی ببین من میخوام با صحبت کردن جلوی این قضیه رو بگیرم، نمیخوام برادر کشی، وقتی من مسلمانم من نمیخوام برادر کشی بشه، اونا شامات بخشی از کشور اسلامیه، تو فقط مثل این که با نصیحت کارو پیش میبری تا اینکه اونها دست به شمشیر ببرن و قدرت بر ما تمام بشه.
جناب آقای ابوالحسن بعضی از بنا شاید حواسشون نباشه که بس کجاست، این حرفا همش نقد و تعریض به حرکت حضرت امام خمینی،
تمام اینها نقد جمهوری اسلامی است.
ما میبینیم که حضرت امام سیره امیرالمومنین خیلی خوب تطبیق داد. من یادم میاد خیلی از سخنرانی‌ها که حالا شنیدیم تو ذهنم هست، از سخنرانی‌ها که پخش شده همیشه اولش اومده ازش خواسته بیا به راه راست، یعنی همونی که بهش مبارزه میکنه به تو میگم اختار میدم مواظب باش که پاتو فراتر نذاری از اون جایی که باید باشه. باید
مرحوم امام رضوان الله علیه همین کار رو داشتم تدرج داشتم، ذره ذره هی نامنگاری کردن، صحبت کردن، سخنرانی کردن،
دقیقا،
ولی قبول نکرده. خب چیکار بکنن؟ به قول خودت یه جرثومه ایست باید باش برخورد بشه. آخه این جرثومه کشته ممکنه زیاد بدیم. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
بله خب کلیپ بعدی هم ببینیم، به بحث مربوط میشه ظاهرا.
در اون جنگ نهایی هم که اتفاق افتاد لشکر معاویه خیلی کشته داد، خیلی بیشتر از لشکر حضرت امیر. اینا بی تأثیر نبودن، یعنی حضرت امیر پایگاه اعتقادی اونها رو به هم ریخته بود. اینا تو این مدت صدای ناله ها و مناجات های علی رو میشنیدن. این علی غیر از اونی بود که ما گفته، برای همین خیلی هایی که دنبال حقیقت بودن دسته دسته جدا میشدن میومدن سمت علی. بنابراین شما این رو، این حرکت رو میبینید، ولی در عین حال رفتار حضرت امیر در جنگ صفین از حیث نظامی خشن‌تر هست نسبت به جنگ جمل، چون ما از هم پاشیدن، مردم دیگه میخواستن برگردن خونه هاشون، ولی اینها چون پایگاه داشتن و میخواستن دوباره برگردن تجهیز بشن، زخمی هاشون مداوا بشن، فراری هاشون به اون پایگاه برگردن، برای همین اینجا برخوردهای خود نظامی تر بود تا اون شرایط.
خب امیر مؤمنان برخوردشون خیلی خشن تر بوده. آقا سیاست تنش زدایی پس چی؟ نه اینجا چون بر میگردن یه پایگاهی دارن پیش معاویه، هی دوباره تجهیزشون میکنه، بعد برخورد خشن تر باشه. پس سیاست حاکم همیشه تنش زدایی نیست.
بله خودشم مثالش آورد.
آقا ایشون بینندگان عزیز، ایشون نمیخواد واقعیت رو به شما بگه. اگر میخواست واقعیت رو بگه هر کجایی تنظیر و شبیه خودش رو برش شما مطرح میکرد. اگر شما میای میگی آقا باید با عطوفت برخورد کرد، خب یه جا باید با خشونت برخورد کرد. اگر یه جا با خشونت، یه بارشون با عطوفته. هر کجا جای خودش رو داره. این که من بگم سیاست کلی تنش زدایی غلطه. اما راجع به حکمین و حکمیت یه حرف خیلی زیبایی زده که خیلی بر خودش قابل تطبیقه. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم راجع صحبت میکنیم.
بله خب این کلیپ رو هم ببینیم و برگردیم.
ببینید پس تحلیل علی درست بود که معاویه باید از بین بره و میتونستم از بین ببره و تا نقطه 99 هم رسید با همه موانعی که در جنگ جمل درست شده بود، اما اینجا بی‌کیاستی و اون حماقت یه سری از اصحابش بود که کار دستش داد و معاویه را از دسترس خارج کرد. و این مظلومیت علیه. حالا از اینجا به بعد داریم وارد فضای جنگ نهروان میشیم که شما ببینید که افرادی که او رو وادار به حکمیت میکنن و بعد نتیجه حکمیت چیزی میشه که ناخوشاینده، خودشون بر میگردن و میگن که اصلا تو نباید حکمیت رو قبول میکردی، لا حکم الا لله. حالا بیا اینا رو تفیه، یعنی علی با یه آدم هایی طرفه که خشک مقدسن، ذهن های سنگی دارن، هیچی نمیفهمن. میگه لا حکم الا لله، اصلا فقط خدا باید حکمیت کنه. علی میگه خب حرف درستی، ولی رو زمین درخه یه کسی باید باشه که اون حکم خدا رو ابلاغ بکنه، اون رو جریان بده. اینو نمیفهم، یه مطلب به این واضحی رو مثل میگه روزی فقط دست خداست، یعنی معناش اینه که ما کار نکنیم. دقیقا شبیه اینه. یعنی علی تو این گزاره ها گیر کرده. نگاه کنید چه مصیبتیه، وسط جنگ درست در لحظه‌ای که میخوای جرثومه فساد رو میخوای از ریشه بزنی، یه دفعه یه آدمهایی با این ذهن‌های بسته که روی این قضیه قفل کردن یه دفعه مسیر رو عوض میکنن با این سطح فکری.
خب جناب آقاستان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
الان من بیام همون مدلی که خودشون برخورد میکنه. جمهوری اسلامی یه دشمن بسیار خطرناک داره که آمریکاست و یه قده سرطانی در منطقه ایجاد کرده که همین دیروزی که از سردارای ما رو به شهادت رسونده. در جنگ در اوج درگیری با همچین جرثومه‌ای هستیم، یه نفری میاد با شعار تنش زدایی، واسه اینکه سیاست ائمه تنش زدایی بوده، سرعت شما رو کند میکنه، ذهن‌ها رو درگیر خودش میکنه. چطور امیر مؤمنان داره با سرعت به سمت معاویه میره، یه عده با شعار لا حکم الا لله از روی حماقت و سفاهت جلوشون رو میگیرن. خب الان ما داریم با یه دشمن جدی درگیر هستیم، یه نفر با حماقت و سفاهت، با شعار تنش زدایی، با شعار اینکه فقط عدالت در جامعه، میاد جلوشون میگیره. دقیق ترین جایی که میشود بر رفتار شما تطبیق کرد
همین
قسمت سخنرانی است. خیلی دقیق تطبیق میکنه. خشک مقدس هایی که در گزاره ها گیر کردن و درست گزاره ها رو تحلیل نمی کنن. البته من میدونم شما تحلیل میکنی و میفهمی، شما مثل خوارج نیستی، مثل معاویه ها هستی. قبلا هم عرض کردم ایشون وقتی میگه لباس روحانیت نباید تن کرد، بعد میاد با لباس روحانیت تیشه بریشه میزنه، یعنی چی؟ میفهمه. ایشون وقتی میاد روایتی رو میخونه تهش رو حذف میکنه یا ترجمه نمیکنه، قبلش رو حذف میکنه ترجمه نمیکنه، یعنی چی؟
یعنی میدونه چیه، خودش داره
مشخصه
شیوهش رو. اگه
اما در مورد خوارج من چند نکته اینجا باید بیام راجع به سیاست درست یک حکومت صحبت بکنم. نگاه کنید شما در هر حکومتی که با دشمنان طرف باشه و هنوز استقرارش کامل نشده، ما نیاز به دو طیف داریم.
بله
این دو طیف ما اصطلاحات سیاسی و فعلا نمیخوام به کار ببرم، واقعیتشو میخوام بگم. یک گروه باید اصول گرا باشند، یک گروه اصلاح طلب. اصول گرا یعنی چی؟ یعنی من یک سری ثابتاتی دارم، دست از این ثابتات بر
ندارم،
نمیدارم.
درسته.
یک گروه باید اصلاح طلب باشند، بگه وقتی که مشکلی ایجاد شد به مقدار ضرورت به عنوان دوران گذار دست از بعضی از ثابتات با درجه اهمیت کمتر برداشت. اگر شما زیاده از حد اصلاح طلب باشی، سریع ثوابت رو ول میکنی، میری اصول رو ول میکنی. زیادی اصول گرا باشی چی میشه؟
اون اصلاحاتی که
وقتی که دوران تقیه و دوران گذاره صفر میگیری، و چون صفر میگیری فشار بهت میارن، میشکنی. لذا اینا باید با هم چیکار کنن؟ همدیگر رو باید خونسا بکنن و حالت تعادل ایجاد بکنن. اگر اصول گرایی محض باشد جامعه دچار مشکل میشه. بله، وقتی جامعه دشمنان خارجی ندارد، مانعی نداره، اونجا دیگه فقط باید اصول گرایی کرد. اما جامعه ای که یه دشمن خارجی داره، داره از بینش میبره، یه دشمنی داره که هم اعتقادی کار میکنه، هم سیاسی کار میکنه، هم اقتصادی کار میکنه، هم نظامی کار میکنه، شما باید هر دو گروه رو در عرض هم چیه داشته باشی، هر دو به دردت میخورست. خب رفتارهای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب دقیقا همینطور بوده. بعضی از جاها ثوابت رو نگه داشته، بعضی از جاها دیگه نمیشه کاریش کرد، مجبور شده دست برداره. اما چون از اون محدود ثوابت دست برداشت، یعنی مطلقا ثوابت رو بذاره کنار؟
نه دیگه.
نه. آقا در دوران ما در داخل کشور اون یه شخصی داریم که کشور رو میخواد به هم برزه با بحث ادعای مثلا اینکه ما سنی ها مظلوم هستیم چنین و چنان. باید یه گروهی باشن با او تعامل برقرار کنن، یه گروهی هم باشن ثابتات رو نگه دارن، باید در کنار هم باشن. اما یک نفر بیاد بگه نه آقا مطلقا ما بریم به سمت او تا گاو و مایی هرچی هم شدش واگذار کنیم، دیگه در کشور نه فاطیه فاطمیه بگیریم، نه عزاداری بگیریم، نه چنین کنیم، نه راجع به شهادت هزار صحبت کنیم. دید مقام معظم رهبری فاطمیه نشسته بودن، پرچم بالا سرشون، دو طرف زده بود صدیقتون شهیده، مظلومتون شهیده. دیگه ایشون که بیشتر شما متوجه نمیشید، هم روضه فاطمیه میگیره، هم دو طرف میزنه چی؟ شهیده. از این طرف این باید باشه، از اون طرف هم ما باید یه مقدار مداراهایی در حد تقیه‌مون با اهل سنت داشته باشیم، چون دوران دوران تقیه است، دوران دوران گذاره. اما بگیم آقا هیچی راجع به اهل سنت نگیم، کاملا بریم برخورد بکنیم با همشون.
هدایت چی میشه؟
دقیقا تو بحث حکومت ما هدایتگری باید داشته باشیم، تمسک به ثابتات باید داشته باشیم، از اون ورم تا جایی که ممکن نیست دست برداریم. جایی که ممکن نیست، امیر مؤمنان برای تراویح چیکار کردن؟ تذکر دادن. حسن این با شلاق رفتن، وقتی لشکر داشت به هم میریخت دست برداشتن. پس این مسئله که ما در دوران غیبت، در دوران گذار، مثلا تو برخورد با طالبان باید شروع برخورد کنیم. از یه طرف باید بگیم آقای طالب تو فعلا بیا بهتر از آمریکایی هستی، اما بیایم بگیم هر چی هست بهش ببخشیم بره،
اونم نمیشه.
اینکه کامل
هر چیزی تعدیل
بکنیم نمیشه. اینا باید با هم باشن. یه عده اینجا هستن انحصارگرا هستن، فقط و فقط من،
اون چیزی که من میگم اون چیزی.
و اغلب انحصارگراها در کسانی هستن که ادعای اصول، ادعای اصلاح طلبی دارن. میگه وضعیت خطرناکه، شما نمیفهمید، ول کنید بره. آقا اینا اگه باشن کلن نابود میکنن، اگه بمونن صفر نگردن. خب آقا یه مقداری بره کنار، یه مقداری هم بماند متعادل. نه، اونا اصلا نباید باشن. تو بحث شیعه و سنی، تو بحث با وهابیت، تو بحث اقتصادی، تو بحث سیاسی، تو بحث هسته‌ای، تو هر مسئله‌ای می‌رسه اینا انحصارگرایی در کسانی که ادعای اصلاح طلبی دارن به سیاستش کار ندارم، مدل رفتاری دارم میگم. اسم اصلاح طلب برای ما نیست، مدل رفتاری این است که فلان ثابت رو ول بکن.
درسته.
معمولا کسانی که دنبال ترک ثوابت هستند، ترک اصول هستند، اینا انحصارگرا میشن. میگه الان فقط و فقط اینی که ما میگیم
همینه که هست و بلا غیر.
اما هر دو باید چی بشن؟ همراه بشن.
همراه.
پس شمایی که میای میگه امیر مؤمنان فقط دنبال عدالت و حکومت بود، همه ثوابتو ول کرد.
این فقطش درست نیست.
این فقط غلطه. درست. هر دو باید کنار هم دیگه باشه در این دوران گذار. بله، اگر از دوران گذار گذشتیم، رسیدیم به دورانی که دیگه ثابت شدیم، مستقر 100% شدیم، دیگه در اونجا میشه زمان ظهور یا نزدیک ظهوری که همه حدود باید اجرا بشه، همه قواعد باید اجرا بشه، هیچ ظلمی هم نمیشه باقی بمونسته.
خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی. وقتمون به پایان رسید. مطالب که همچنان فکر کنم ادامه داره در همین موضوع، یا انشالله در جلسات بعد در محضر شما خواهیم بود. از شما تشکر میکنم جناب دکتر ابوالقاسمی به خاطر حضورتون در این برنامه. انشالله در جلسات آینده هم این افتخار رو داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. عزیزان بیننده، از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برای شما مفید واقع شده باشه این مباحث و این دقایق ساعتی که در خدمت شما بودیم جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان بیننده باشه. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. برنامه ها رو میتونید از طریق سایت شبکه حضرت ولی هست، همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی هست که در گوشیاتون نصب میکنید دنبال کنید. هم همزمان میتونید برنامه ها رو ببینید و همین که میتونید به آرشیو اون دسترسی پیدا کنید. 3515 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل الأجل مولاي، الأجل مولاي.